سلام به برنامه 11 پیش از ظهر از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ و همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شماستم. سازمان ملل متحد از کمک 30 میلیون پوند از سوی حکومت بریتانیا به افغانستان که بیش از 40 میلیون دلار می شود خبر داده است. اداره هماهنگ کننده کمک های بشری ملل متحد در توییتر نوشته که این پول جز کمک های بشری حکومت بریتانیا به افغانستان است. وزارت صحت عامه طالبان میگوید که کمپین تطبیق واکسن سرخکان در بسیاری از ولایت‌های افغانستان امروز آغاز شد. جاوید هاشیر سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت این کمپین 6 روز ادامه خواهد یافت. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه از آغاز سال 2022 میلادی تا حال بیش از 15900 مورد سرخکان در افغانستان عمدتاً در ولایت‌های بدخشان، کندوز، هلمند، کابل و جوزجان ثبت شده است. قصر سفید میگوید تحریم‌های اقتصادی تازه را علیه مسکو به خاطر تهاجمش بر اوکراین به اجرا می‌گذارد. ایالات متحده همچنان تحریم‌های را بر دو شهروند روسیه و سه نهاد روسی به خاطر آن چه حمایتشان از برنامه راکتی کره شمالی خوانده شده است وضع کرده. این تحریم‌ها پس از آن اعلام شدند که کره شمالی اخیراً راکت‌های بالستیک دوربرد را آزمایش کرد. وزارت خزانه آمریکا هنگام اعلام تحریم‌ها گفت که این شهروندان روسیه و نهادهای روسی با پیونگیانگ در زمینه ساخت این راکت‌ها کمک کرده بودند. و مردم در ترکمنستان امروز در انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری رای می دهند. به نظر می رسد که با این انتخابات قدرت از رئیس جمهور قربانقلی بردیمحمدوف به سردار پسرش به گونه رسمی انتقال خواهد شد. در کنار سردار 40 ساله 8 تن دیگر نیز از نامزدان ریاست جمهوری هستند، اما گفته می شود تمام این افراد به رئیس جمهور فعلی وفادارند. اینجا رادیو آزادی است، باز هم خوش آمدید. در ادامه این برنامه، سرپرست وزارت خارجه طالبان در سفر به ترکیه این خواست طالبان را تکرار کرد که تمام سرمایه های منجمد شده افغانستان به این کشور برگشتانده شود.
این پشتوانه ای بانک مرکزی افغانستان است، سرمایه شخصی کدام کس یا افراد یا اشخاص نیست.
مردم در کابل از بیکاری شکایت دارند.
سومیم 6 بجه تا 12 یک بجه همینجا میشینیم، کار مار درک ندارد.
در پیوند به تحولات اوکراین،
سازمان ملل متحد دیروز گفت که از موجودیت برنامه اسلحه بیولوژیکی در اوکراین خبر ندارد.
و در برنامه موسیقی فرهاد دریا مهمان ماست.
گفتم فرهاد بشیش برای از این پیله ببین که این درد درد تنها تو نیست.
تا عشق بچه لای شما سر بزند.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروخ در این برنامه به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. ساعت 11:03 پیش از چاشت به وقت افغانستان است. حکومت طالبان بار دیگر از امریکا خواست که پولهای منجمد شده افغانستان را آزاد کند. سرپرست وزارت خارجه طالبان در این باره در دیدار با نماینده ویژه امریکا برای افغانستان صحبت کرد. این دیدار روز جمعه در حاشیه مجمع دیپلماسی آنتالیا در ترکیه صورت گرفت.
سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان امیرخان متقی در ملاقات با تام وست نماینده خاص امریکا برای افغانستان خواست که 7 میلیارد دلار ثروت بانک مرکزی افغانستان را به مؤسسات خیریه ندهد. جو بایدن رئیس جمهور امریکا یک ماه قبل اعلان کرد که از جمله 7 میلیارد دلار پول منجمد شده افغانستان در امریکا، نصف آن به قربانیان حملات 11 سپتامبر سال 2001 در امریکا تخصیص داده می شود و 3.5 میلیارد دلار باقی مانده به مؤسسات خیریه ملل متحد داده می شود تا بر مردم بی‌بضاعت افغانستان مصرف شود. وزارت خارجه حکومت طالبان روز گذشته در یک اعلامیه گفت که آقای متقی و هیئت همراه وی در شهر آنتالیای ترکیه در مذاکرات دو جانبه با آقای وست خواستند که این پول نباید به هیچ صورت به مؤسسات خیریه داده شود. آقای متقی بعد از این ملاقات به خبرنگاران گفت:
این پشتوانه بانک مرکزی افغانستان است. سرمایه شخصی کدام کس و یا افراد و یا اشخاص نیست. امیدوار هستیم که امریکا هم بینوی حقایق و حقیقت را درک کنه و دیگه ما مثل که پیش گفتیم افشانهای مشاری را سر مردم افغانستان استعمال نکنه.
در اعلامیه وزارت خارجه حکومت طالبان آمده است که آقای متقی به نماینده خاص آمریکا گفته است که هر نوع تصرف در ثروت‌های افغانستان بر روابط دو کشور تأثیر ناگوار خواهد داشت.
در همین حال تام وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان درباره دیدارش با هیئت طالبان در رشته توییت‌های گفته است که در مورد رشد اقتصادی آموزش و سفرهای هوایی تجارتی بحث کرده است. آقای وست از بازگشایی پوهنتون‌ها در افغانستان به ویژه برای زنان استقبال کرده و آن را یک گام مهم خوانده است. او پیشنهاد کرده که جامعه بین‌المللی در افغانستان باید دخیل بماند. نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان همچنان گفته که کار بیشتر در بخش حقوق بشر صورت بگیرد و دستاوردها حفظ شوند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
11:06 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. شماری از مردانی که برای کاریابی به جاده‌های کابل می‌برایند از نبود فرصت‌های کاری شکایت دارند. شماری از آنان می‌گویند روزها را در انتظار دریافت کار روی جاده‌ها سپری می‌کنند، اما شام دست خالی به خانه برمی‌گردند.
صبح وقت است و کارگران یکی یکی برای دریافت کار در یکی از چهارراهی‌های پر جمعیت ناحیه هشتم جمع می‌شوند. من برای دانستن وضعیت این کارگران به محل نزدیک می‌شوم تا سر صحبت را با شماری از آنان باز کنم و از روز و روزگارشان اندکی بدانم. در این محل معماران با چوبگز، گلماله، آب ترازو و رنگمالان با سطل و برس‌های رنگمالی چشم به راه گذران دوختند تا باشد که کسی سراغ یکی از آنان را برای کار روزانه بیابد. در گوشه دیگر هم شماری از پسران جوان و مردان میانه‌سال با لباس‌های فرسوده و دستان خشکیده و ترکیده در هوای سرد کابل منتظرند که برای فردا کار دریابند. جمعه ها به علت رخصتی اخیر هفته کارهای روزمزد یافت نمی‌شوند، اما اینان باید غم فردا را بخورند. من کنار شفیع یکی از این کارگران نشستم و با او درباره کار و زندگیش گپ زدم. او با دل پر از درد و خسته از بیکاری گفت:
بیکار هستیم، میایم اینجا سو میایم 6 بجه تا 12 1 بجه همینجا میشینیم. کار مار درک نداره، مردم از وجیبه اخراج شده، پیسه نیست.
شفی نانوار خانواده 6 نفری اش است. او میگوید پیش از حکومت طالبان کاروبارش خیلی بد نبود و کمتر روزها میشد که بیکار بماند، اما اکنون در یک هفته هم کار برایش میسر نمیشود. احمد مردی میانه سال دیگری که لباس کارگری را به تن دارد توجه هم را جلب میکند. او میگوید بیشتر از همه در فکر کرایه خانه اش است.
8 نفری من اون خور دارم. بیا اولاد زندگی خانه ما را ببینند، زندگی ما را ببینند. در زیر کنوال شیشگی است.
بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگر در گزارشش در نخست ماهیوت امسال گفت که درآمد سرانه در افغانستان در سال 2022 حدود 50% کاهش می‌یابد. سیگر در این گزارشش گفته بود که درآمد سرانه سالانه در افغانستان در سال 2012 میلادی $650 آمریکایی بود. در سال 2020 به $500 کم شد و در سال 2022 به $350 کاهش خواهد یافت. آنچه که بیشتر زندگی چنین افرادی را که زیر خط فقر زندگی میکنند از همه بیشتر متاثر خواهد کرد. زلمه از جوانان دیگر کابل نشین است که کراچی دستی دارد. میگوید نمیتواند نصف آنچه را که پیش از حاکمیت طالبان روزانه به دست می آورد اکنون دریابد.
بار نه، روز 100 میرم، 150 میرم، 200 میرم، 200 میرم، این هر چقدر پیدا شد میرم. مقصد یک غریبی شوه، یک لقمه نان پیدا شوه.
اوج بیکاری و فقر پس از حاکمیت طالبان در افغانستان از نگرانی های سازمان ملل متحد بوده است. هرچند کشورها و سازمانهای زیاده برای کمک رسانی به مردم افغانستان تلاش دارند، اما ریشه‌کن کردن فقر و بیکاری وابسته به اقتصاد توانمند یک کشور است، مسئولیتی که اکنون بر دوش طالبان است. پیش از این سخنگویان حکومت طالبان گفته بودند که برای بازسازی اقتصاد در تلاش جلب کمک‌های بشری از کشورهای همسایه و سایر کشورهای جهان هستند.
رادیو آزادی با 2 دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
پس از آن که اوکراین و روسیه از جلب و جذب جنگجویان داوطلب در صفوف نیروهایشان برای جنگیدن در اوکراین خبر دادند، حکومت طالبان میگوید در افغانستان جنگجویان خارجی حضور ندارند تا برای جنگیدن به اوکراین بروند. سخنگوی حکومت طالبان برادی آسادی گفت که در جنگ اوکراین از هیچ جناح پشتیبانی نمی کنند. بیشتر در این گزارش از سید سمی عباس.
اوکراین روز پنجشنبه و روسیه روز جمعه یعنی دیروز اعلان کرد که در جنگ علیه یکدیگر حاضرند جنگجویان رضاکار را قبول کنند. به دنبال آن طالبان شام گذشته یک بار دیگر بر بی‌طرفی خود در این جنگ تاکید کردند. سفارت اوکراین در پاکستان پریروز گفت در پاکستان بسیار افراد اختیاری و به میل خود حاضر شدند که برای جنگ علیه روسیه به اوکراین بروند. سخنگوی سفارت اوکراین در اسلام آباد به بخش اردوی صدای آمریکا گفته است که آنها از جنگجویان رضاکار خواستند که با آنها مراجعه کنند. همچنان روز گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت از اشتراک جنگجویان رضاکار در جنگ علیه اوکراین استقبال می‌کند. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه هم گفته است که در خاورمیانه در حدود 16 هزار جنگجوی مسلح حاضرند در اوکراین به طرفداری روسیه بجنگند. افغانستان به خاطر نارامی ها و جنگ های 40 ساله میزبان جنگجویان جهانی بوده و مقامات نظام سابق محمد اشرف غنی در افغانستان می گفتند که بیش از 20 گروه تروریستی در افغانستان فعالیت دارند. اما سخنگوی طالبان می گوید در افغانستان جنگجوی بین المللی نیست. ذبیح الله مجاهد در صحبت با رادیو آزادی تاکید نمود که در بحران کنونی تهاجم روسیه بر اوکراین افغانستان بی‌طرف است.
افغانستان تعهد دارد که از خاک خود به هیچ کس اجازه نمی دهد که به دیگران تهدید بار آورند و از سوی دیگر در افغانستان چنین پدیده های هم نیستند که به کشورهای دیگر وابسته باشند و از آنان جنگجویان کرایی بسازند. این به ما ارتباط ندارد. افغانستان از این مسائل مسئول است و دیگر این که از خاک ما به هیچ یک از آنها کمک نمی شود.
ضمانت عدم تهدید بر کشورهای دیگر از خاک افغانستان جزء مهم موافقتنامه صلح آمریکا و طالبان می باشد. طالبان که در مورد مبارزه علیه گروه داعش در داخل افغانستان و پیروزی در برابر آن سخن می گویند، مکررن گفتند که حکومت آنها در مسائل جهانی بی‌طرف است.
تهاجم روسیه بر اوکراین امروز وارد 17 روز شد. در این حال سازمان ملل متحد با رد ادعای روسیه میگوید که درباره سلاح‌های بیولوژیکی در اوکراین اطلاعی ندارد. آنسو واشنگتن گفته که در مورد استفاده اسلحه بیولوژیکی از سوی روسیه در اوکراین خیلی نگران است. سید سمی عباس جزئیات بیشتر دارد.
سازمان ملل متحد دیروز گفت که از موجودیت برنامه اسلحه بیولوژیکی در اوکراین خبر ندارد و اظهار نگرانی کرده که روسیه با این ادعای بی‌اساس برای استفاده از اسلحه کیمیاوی و بیولوژیکی خود در اوکراین بهانه‌جویی می‌کند. مسکو در این رابطه خواهان اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد شده است تا در مورد ادعاها در رابطه با حضور سلاح‌های کیمیاوی آمریکا در اوکراین بحث کند. اما روسیه در این رابطه هیچ نوع سند ارائه نکرده و صرف گفته است که در اوکراین لابراتوارهای اسلحه بیولوژیکی وجود دارند که از سوی وزارت دفاع آمریکا کمک می شوند. کیف و واشنگتن هر دو این ادعاها را رد می کنند. کمیشنر عالی امور خلیصلات در ملل متحد ایزومی ناکامیسو در شورای امنیت سازمان گفت سازمان ملل متحد در مورد چنین یک برنامه اسلحه بیولوژیکی در اوکراین معلومات ندارد. به اساس پیمانی که در سال 2005 امضا شد، وزارت دفاع آمریکا پنتاگون از یک تعداد لابراتوارهای مربوط به صحت عامه در اوکراین حمایت می‌کند. سفیر آمریکا در ملل متحد لندا تامس گرینفیلد اظهار داشت واشنگتن در این رابطه نگرانی عمیق دارد که روسیه این اجلاس را بدون کدام دلیل موجه دعوت کرده تا برای برنامه استفاده از اسلحه کیمیاوی و بیولوژیکی خود در اوکراین بهانه پیدا کند. از سوی دیگر باربارا وودوارد سفیر بریتانیا در ملل متحد این ادعای مسکو را بی‌معنی خوانده و گفته است که روسیه امروز در قرض عمیق غرق شده و بهانه‌جویی می‌کند، ولی به گفته او پای شورای امنیت نباید به این مسئله کشانده شود.
رادیو آزادی. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروخ و همکارانم سپاس. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و